أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اصلا الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة انه من افراده من دون ان يكون عليه دليل بالخصوص، فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له بأمومها أو إطلاقها، وتحقيق القول فيه يستدعي اسم أمومه. كلام ما واقع می شود در بحث اجماع منقول یکی از اماراتی که قائل به اعتبار او شده اند اجماع منقول است، اگر یک اجماعی نقل بشود به خبر واحد. بعضی ها معتقدند اجماع منقول به خبر واحد مثل خبر واحد است، همان طوری که خبر واحد حجت است، اجماعی هم که با خبر واحد نقل بشود این هم حجت می شود. چرا؟ چون مصداق خبر واحد است. وقتی که ما گفتیم خبر واحد حجت است، اجماع منقول به خبر واحد یکی از همین مصادیق خبر واحد می شود. پس بنابراین علی هذا بگیم اجماع منقول هم جزء چی می شود؟ امارات معتبره می شود. صاحب الکفایه می فرماید بررسی این نظریه و صحت و سقمش که آیا قابل قبول است یا نه، این احتیاج به سه امر دارد. این سه امر را بگوییم مسئله انشاءالله روشن بشود. آیا اجماع منقول معتبر است یا این که اجماع منقول معتبر نمی شود؟ الامر الاول، امر اول عنوانش را بگیم تا توضیح بدهیم، مدرک حجیت اجماع است. اجماع را که ما حجت می دانیم به چه جهت ما اجماع را حجت می دانیم؟ اجماع را یکی از ادله اربعه می دانیم: کتاب و سنت و عقل و اجماع. این مدرک حجیت اجماع چیه؟ صاحب کفایه می فرماید مدرک حجیت اجماع کشف از قول معصوم است، یعنی اتفاق علما و اتفاق فقها در صورتی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد، و الا اگر کاشف از قول معصوم نباشد اتفاق به ما و اتفاق هیچ حجیتی ندارد. و هذا هو الفارق بیننا و بین اهل سنت. همین مطلب فرق بین ما و اهل سنت است. اهل سنت هم اجماع را حجت می داند، ما هم اجماع را حجت می داند، ولیکن اهل سنت می گویند نفس اتفاق علما خودش حجت است. علما وقتی که به یک مطلبی و به یک فتوایی اتفاق کردن، همین حجت و مدرک شرعی است. ولیکن شیعه میگوید نه، اتفاق علما به ما هم علما حجت نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه تک تک علما که معصوم نیستن، از اجتماع غیر معصوم هم معصوم به وجود نمی آن. حجیت فقط در شخص معصومه، اما علما که حجت نیستند، معصوم نیستند. وقتی که معصوم نیستند، اجماع اینها هم اتفاق اینها هم اسمت درست نمی کنه، چون آدم های غیر معصوم کنار هم دیگر هم قرار بگیرن بازم غیر معصوم هستن. توجه فرمودین اصبنا انا علا هادا، مدرک حجیت اجماع چی شد؟ کشف از قول معصوم. اجماع وقتی حجیت می شود که کاشف از قول معصوم باشه. خب حالا که این مسئله روشن شد، بحث مهم اینجا فرمودن خب چگونه اتفاق علما کشف از قول معصوم می کنه؟ کاشفیت به چه نحوی هست؟ اتفاق علما خودش که ارزشی نداره، باید کاشف از قول معصوم بشه. این کشف از قول معصوم چگونه اتفاق می افته؟ یعنی وقتی که علما اتفاق کردن چه تلازمی هست بین اتفاق علما و بین قول معصوم؟ این نحوه کشف از قول معصوم چگونه است؟ فرمودن 5 احتمال دارد. 5 نوع احتمال دارد. 1. اولین نوع اش را اسمشو بگم بعد توضیح میدم. اولین نوع را گفتن اجماع دخولی. جناب سید مرتضا اهل الله مقامه الشریف این مسئله را مطرح کرده. فرموده است اجماع دخولی. فرموده است وقتی که همه علما که در یک دوره ای هستند اتفاق نظر پیدا کردن، قطعا امام هم داخل اینها، چون امام هم از زمره علما هست. امام از زمره علما هست، چون در دقت کنید مبانی کلام سید مرتضی روشن میشه. سید مرتضی میفهمد در روایات داریم که امام عصر بین مردم به صورت عادی زندگی میکنه، ولی مردم او را نمیشناسند. امام از پنهان نیست که مخفی باشه که هیچ کسی به هیچ نحوی او، نه، اون هم یه عالمی از علما هست. وقتی که همه علما اتفاق نظر کردن، قطعا بفرمایی حجت ابن الحسن امام از هم در بین اینها، چون امام هم مثل مردم زندگی میکنه دیگه، یک عالم. منتها سید مرتضی شرط کرده، فرموده است در اجماع شرط است که بعضی از این افرادی که اهل اجماع هستن مشهود و نسب باشه، یعنی پدر و مادر و اینهاشون شناخته شده نباشه. چون اگر معلوم و نسب باشن میفهمید قطعا امام نیست. این باید بین این علما علمایی باشن که فقط ما او را به عنوان عالم میشناسیم، اما سلسله آبا و اجدادش برای ما معلوم نباشه. چرا؟ که احتمال بدیم شاید همین امام عصر باشه. فلذا این اجماع را بهش میگن اجماع چی؟ دخولی. یعنی اجماعی که یقین داریم که امام داخل در این علما هست. پس دقت کنید مبنای سید مرتضی روشن بشه، اجماع دخولی. سید مرتضی حرفش اینه که امام، یعنی امام زمان ارواحنا له الفدا، مثل بقیه مردم عادی زندگی میکنه، اون هم بین مردم هست، ما او را نمیشناسیم ولی او هم بین مردم هست. خب به صورت علما هست دیگه، حضرت در بین مردم به صورت عادی بخوان باشه به صورت علما هستن دیگه. وقتی که همه علما اتفاق نظر کردن، قطعا در بین اینها امام زمان هم چیه؟ خواهد بود دیگه، طبق این مبنا، طبق این مبنای سیه که امام زمان به صورت عادی مخفی نیستن، توی بیابانها و کوها نیستن، نه، توی همین شهرها هستن. و بعضی فرمودی که از بعضی روایات هم استفاده میشه وقتی که حضرت حجت ظهور میکنن، توجه فرمودی بعضی ها میگن ای آقا ما که این آقا رو زیاد میدیدیم، که نمیدانستیم امام زمان، این شما که ایشونو زیاد میدیدیم. از این روایات استفاده میشه که امام از ارواح ماده الفدا زندگیشون یه زندگی معمولی است، یعنی بین مردم هستن با همین زی عادی و با همین شکل شمایل عادی و معمولی. غایت الامر ما اون را ایشان را نمیشناسیم. سید مرتضی فرموده بر اساس این مبنا امام زمان هم جز علما هستن. وقتی که جز علما هستن، اون وقت همه علما که اتفاق نظر کردن در یه مسئله ما یقین پیدا می کنیم ال امامو، بگید ال امامو داخلون فیهم، امام زمان داخل در اینا هستن. طبق این تقریری که کردیم اینو بهش میگیم چی؟ اجماع چی؟ بگی اجماع. این قسم اول. قسم دوم اجماع لطفی است. اجماع لطفی یعنی اجماعی که مستند به قاعده لطف است. این اجماع را جناب شیخ طوسی مطرح فرموده است با توجه به قاعده لطف. چجوری فرموده؟ قاعده لطفی قاعده ایست در علم کلام. این قاعده اینطور میگوید که اللطف واجب علی الله تبارک و تعالی، لطف واجب است بر خدای سبحان. خب یعنی چی لطف واجب است؟ گفتن منظور از لطف کل ما یقرب الی الطاعه و یبعد عن المعصیه، هر چیزی که بندگان را به طاعت الهی نزدیک میکنه و از معصیت الهی دور میکنه، زمین سازیش بر خدا واجب است. خدا باید زمین سازی کنه که بندگان شوق به طرف عبادت پیدا کنند و از معصیت هم دور بشن. اسم اینو میذاریم چی؟ قاعده شیخ طوسی بر اساس قاعده لطف اجماع را اینطور درست کرده. فرموده است اگر علمای یک زمانی همه بر یک فتوای اتفاق نظر پیدا کرد، اگر علما در یک زمان همشون بر یک فتوا اتفاق نظر پیدا کردن، خب اگر این فتوا غلط و اشتباهه، طبق قاعده لطف امام زمان باید اونها را متنبه کنند به یه وسیله، بالاخره یه جوری این اتفاق را به هم بزنند. پس اگر اتفاق به هم نخورد، می فهمیم که این اتفاق نظر مورد امضای امام زمان است، این مورد قبول بوده. چرا؟ چون طبق قاعده لطف امام نمیتونه ساکت بشه. اگر این فتوا خلافه، یعنی داره به معصیت نزدیک میکنه، طبق قاعده لطف گفتیم بر خدا واجب است که چیکار کنه؟ یبعد عن المعصیه. اگر این فتوا فتوای اشتباهه، طبق قاعده لطف امام زمان باید جوری این اتفاق و اجماع را به هم بزنه، به قدرت قاهری که داره، به ذهن یکی بیاندازد که مخالفت کند، به ذهن او بیاندازد که مخالفت کند. بالاخره بر اساس قاعده لطف اگر این اتفاق علما اشتباه است، کام علل امام این که این اتفاق را چطور کنه؟ به هم بزنه. خب وقتی که به هم نخورد این اتفاق، می فهمیم که این اتفاق بله مورد قبول امام زمان ارواح و ناده و فدا بوده است. این اجماع رو بهش میگیم اجماع چی؟ لطفی. این دقت بفرمایید تا فرق لطفی با دخولی معلوم بشه. در اجماع دخولی وجود امام در بین مجمعین با قاعده عقلی ثابت نشد. از طریق قاعده لطف و اینها نگفتیم، نه، از طریق عادیه. بگیم امام زمان هم جز علما هستن، همه علما که اجماع کردن پس امام زمان، اینجا از قاعده عقلی استفاده نکرده. اما در اجماع لطفی از یه قاعده عقلی استفاده کرده. گفتیم عقل میگوید لطف واجب است و وقتی که لطف واجب شد، اگر مجمعین اشتباه کردن، امام معصوم باید یه جوری اینا رو متوجه بکنن. پس وقتی که امام معصوم دخالت نفرمون، معلوم میشود که این اجماع قابل قبوله. خب اینم بهش میگیم اجماع چی؟ بگیم اجماع چی؟ و اما قسم سوم اجماع حدسی است. اجماع حدسی خودش دو شاخه میشه که سوم چهارم میشه. سوم اجماع حدسی، اجماع حدسی عادی. اجماع حدسی عادی، حالا اینو براتون توضیح میدم تا روشن بشه. منظور از اجماع حدسی عادی چیه؟ یعنی اتفاق علما به گونه ای باشد که عادتاً یعنی عرفاً از اجماع اونها نظر و قول معصوم چشم بشود. یعنی از اجماع علما چشم می کنیم قول چی را؟ معصوم را، نه عقلی ها مثل قاعده لطف، نه، به صورت عادی. عادی یعنی چی؟ یعنی عرف. عرف میگه آقا اینجا تلازم هست بین اتفاق نظر علما و بین رأی کی؟ امام علیه السلام، رأی معصوم. ملازمه عقلی نه، قاعده لطف ملازمه عقلی بود، این حدسی ملازمه، بگید با من، ملازمه عرفی یا ملازمه چی؟ عادی. آخه بعضی از وقتها ملازمه ها ملازمه چیه؟ عقلیه. بعضی وقتها ملازمه ملازمه چیه؟ عرفی و عادیه. الان این ملا در این اجماع حدسی، اجماع حدسی عادی، میخوایم تلازم برقرار کنیم بین چی و چی؟ اتفاق علما، بگید، و قوله. اما این تلازم به حکم عقل نیست، این تلازم به حکم چیه؟ عرف و عادت هست. یعنی عرفاً اینطور گفته میشن. خب چجوری این تلازم برقرار میشه؟ تقریر و تلازم، تلازم براتون تقریر کنیم. فرمودن وقتی که ما ببینیم علما از صدر اسلام، یعنی از زمان صدر اسلام ببخشید، یعنی از زمان غیبت کبرا، نه صدر اسلام از غیبت کبرا، وقتی شما ببینید علما از زمان غیبت کبرا تا زمان حاضر با هم اتفاق نظر پیدا کرده، یعنی نسبت به یک فتوایی از زمان غیبت کبرا الا زمان حاضر ببینید هیچ اختلافی وجود نداره. با این که ما میدانیم، دو نکته را میدانیم، یکی اولا علما معمولا با هم اختلاف داره، متخصصین میدانیم معمولا با هم اختلاف داره، این یه نکته. ثانیاً هم میدانیم علما کسانی هستند که بر اساس هوا و هوس فتوا نمیدهند، روی معیارهای صحیح فتوا میدهند. خب وقتی این دو تا نکته را در نظر بگیریم که اینها افرادی هستند که بر اساس معیار صحیح فتوا میدهند، یک، و از طرفی کسانی هستند که معمولاً اتفاق نظر پیدا نمیکنند، حالا در یه مسئله ای اگر اتفاق نظر پیدا کردند می فهمیم پس حتما این نظرشون نظر صحیحی بوده است و کاشف از قول معصوم می شود. تکرار می کنم، دقت کنید، حدسی عادی، تلازم عادی داریم درست می کنیم ها، تلازم عقلی نیست ها، که بخواید اشکال کنید خب ممکنه این دور نباشد، ادعای تلازم عقلی نمی کنید، ادعای تلازم عرفی و عادی می کنید. عادتا و عرفا اگر ما ببینیم متخصصینی که همیشه با هم اختلاف دارن، آدم هایی هم هستن که بر اساس معیار توجه فرمودید اظهار نظر میکنن، این چه کسانی که 90% 95% با هم اختلاف دارن، حالا اگر یه جایی دیدیم از اصل غیبت کبرا الی زمان ناهازا همه با هم چیه؟ میگیم عادتا، عرف اینطور میگه دیگه، عرف میگه عادتا این حکم به صحیح هست، این همون طبق کلام معصوم هست که اینها با هم چی پیدا کردن؟ اتفاق نظر. و الا معمولا علما با هم اتفاق نظر از اول میبینی، یعنی از که زمان غیبت کبرا که دیگه رابطه با امام معصوم قطع شده الا زمان ناهازا میبینیم همه همین فتوا را دادن. کیا این فتوا را دادن؟ کسانی که معمولا با هم اختلاف دارن و با هم اتفاق نظر ندارن، حالا اینها در مسئله اتفاق نظر پیدا کردن، و از اون طرف هم کسانی هستن که اتفاق نظرشون بی‌ملاک باشه، ملاک دارن که فتوا میدهن. پس می فهمیم که حتما این فتوا مطابق با واقع است، یعنی مطابق با قول معصومه. اینه بهش میگیم چی؟ اجماع حدسی عادی. این چندم شو؟ سوم. قسم چهارم، اجماع حدسی اتفاقی. اجماع حدسی اتفاقی این دیگه کجا هست؟ اونجایی که کشف از قول معصوم ملازمه عادی هم نداشته باشه، بلکه برای یک فقیهی این ملازمه اتفاق بیفته که خودش کشف اتفاق بیکنه، نه اینکه این ملازمه عرفی باشه که هر عرفی این ملازمه را بفهمه، نه ملازمه اتفاقی، یعنی برای خود این شخص این طور اتفاق افتاده که از این اجماع چی کار میکنه؟ چشم میکند قول معصوم را برای خودش ها. این طور نیست که اینو اگر به هر کسی بگیم بگه آقا بله منم این ملازمه را میفهمم. ملازمه اتفاقی این تعبیر شاید بهتر باشه، اسمشو بذاریم ملازمه شخصی نه عرفی. عرفی یعنی این را به هر عرفی بدیم که بله این ملازمه هست. اما این قسم چهارم اونجاییست که ملازمه چی باشه؟ حدسی اتفاقی، یعنی حدسی شخصی باشه، یعنی خود این آقای فقیه این حدس میزند قول معصوم را، این چشم میکند قول معصوم را. خب این کجا اتفاق میفته؟ اینطور فرمودن مرحوم شیخ، اینطور فرموده صاحب کفایه هم میفهم، میفرماید اون اونجایی هست که فقیهی به یک گروهی از فقها حسن نظر دارد به گونه ای که اگر این تعداد از فقها اتفاق نظر پیدا کردن، چون حسن نظر به اینها داره، از اتفاق نظر اینها کشف میکند چی را؟ قول معصوم را. مثلا فرض کنید فقهای معروفی داره دیگه، مثلا شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی، محقق هلی، شهید اول، شهید ثانی، توجه برمودید لااقل در 15 تا از این چهره های شاخص دارید. حالا فرض کنید یه فقیهی بگه آقا اگر همین در 15 نفر، همه علما از غیبت کبرا تا الان نه، همین در 15 نفر از فقهای شناخته شده اگر بر حکمی اتفاق نظر پیدا کردن، من کشف میکنم قولشی را محسوم را. خب این ملازمه ملازمه عادی نیست که هر کسی بگه بله ما هم کشف میکنیم قول محسوم را. این ملازمه ملازمه چی میشه؟ اتفاقی شخصی میشه. یعنی این شخص، بعضی از علما بودن میگفتن اگر سه فقیه اینها در یه مسئله اتفاق نظر کنن، یقینا قول معصوم همینه. شیخ انصاری و میرزای شیرازی و صاحب جواهر، گفت این حسن نظر داشت به اینها دیگه، میگفت آقا این سه تا اگر در یه فتوایی با هم دیگه اتفاق نظر کردن، یقینا چشم از قول معصوم میکنه. خب بفرمایید این تلازم شخصیه یا عرفیه؟ شخصیه. خب معلومه این چون حسن نظری به این سه فقیه داره. خب یه فقیه دیگه پیدا میشه میگه نخیر، ممکنه هر سه تا اشتباه کرده باشه و حق در یه قول دیگری باشه. پس بنابراین قسم چهارم شد چی؟ ببین با من قسم چهارم شد چی؟ حدسیه، بله حدسیه اتفاقی یا حدسیه شخصی در برابر اون حدسیه عادی و عرفی. و اما قسم پنجم اجماع تشرفی. اجماع تشرفی دیگه چیه؟ صاحب کفایه میفهمد این خیلی نادر است، این اجماع تشرفی. ولی اجماع تشرفی این میشود که در عصر غیبت فقیهی حضور حضرت بقیت الله مشرف بشود و حکم را شفاهن از خود حضرت ببیند. تکرار میکنم، فقیهی در عصر غیبت خدمت حضرت حجت شرفیاب بشود، مثلا مثل سید بحرالعلوم، سید ابن طاووس، فقهایی که مشرف میشدن خدمت حضرت بقیت الله، مشرف بشود، حکمی را مستقیما از خود معصوم بگیرد. ولیکن به جهت کتمان سر و این که نگوید که من مشرف شدم، این حکم را به صورت چی میگه؟ اجماع بگه. میگه اجمع العلماء، اجمع العلماء در صورتی که این خودش مشرف شده خدمت حضرت و حکم را از حضرت مستقیما گرفته. ولی چون هر کسی مشرف میشه باید کتمان کنه دیگه، ما هم موظفیم اگر کسی ادعای تشرف میکنن او را تصدیقش نکنیم. برای کتمان سر این شخصی که مشرف شده خدمت حضرت، اون حکم فقهی را نمیگه سمعت من بقیت الله ارواحنا له الفدا مشافهتا، نه میگه اجمع العلماء. برای جهت کتمان سر این حکم را به صورت چی بیان میکنه؟ اجماع بیان میکنه. صاحب کفایه میفهمد البته این لست للاوحدی من الفقها، توجه فرمودی یکی دو نفر در کل فقها ما اگر باشن که اینجوری بخواهم اجماعی را مطرح کرده باشن، اسم این اجماع هم میذاریم اجماع چی؟ تشرفی. از بناهن الهازو مدرک این اجماع، حجیت اجماع جمع کنیم، امر اول رو جمع کنیم، مدرک حجیت اجماع چند چی شد؟ کشف از قوله، کشف اتفاق علما از قول معصوم، کاشفیتش چندش رو؟ پنجه. دخولی و لطفی و حدسی عرفی، حدسی شخصی، بفرمایید و تشرف. خب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریف بفرماید قدما قسم اول را قبول داشتند، یعنی اجماع دخولی را تا زمان شیخ طوسی. قبل از شیخ طوسی بحث اجماع که مطرح می شده است، این اجماع منظورشون اجماع چی بوده؟ دخولی بوده. و شاهدش اینه، شاهد دارد، شاهدش اینه مثلا اگر کسی مخالفت می کرد از فقها میخواستن بگن مخالفت این اجماع را مخلوش نمی کنن، میگفتن این آقا معلوم و نسب است، نسبش معلومه. وقتی که میگن نسبش معلومه مشخص میشه نظرشون چی بوده، اجماعه. چون براتون توضیح دادیم در اجماع دخولی حتما باید بعضی از افرادی باشن که مجهول باشن، ناشناخته باشن، که احتمال بدیم همونها امام زمان هستن. وقتی میگه هادا معلوم و نسب و خروجه لا یقدح فی الاجماع، میفهمیم که این آقا اجماع را از باب دخولی حجت میدانسته. خبر جا فرمودیم پس قدما ما اجماع را از باب چی حجت میدانستن؟ قسم اول اجماع دخولی. ولیکن متأخرین ما، متأخرین از زمان علامه حلی به این طرف، اجماع را که حجت میدانن از باب اجماع حدسی عرفیست، از باب اجماع حدسی عرفیست، از اون باب حجت میدانن. توجه فرمودید شیخ طوسی هم که رحمت الله علیه از باب چی اجماع را حجت میدانن؟ اجماع لطفی. فلذا مثلا فرض کنید که شیخ طوسی هم اگر کسی مخالفت میکرد، دقت کنید شیخ طوسی اگر شخصی با اجماع مخالفت میکرد میخواست بگه مخالفت او ضرر نداره، میفرمود این آقایی که از اجماع خارج شده است، خروج او به اجماع ضرری نمیرزند. چرا؟ چون عصر او منقرض شده، انقراض عصری، عصر او منقرض شده. خب این عصر او منقرض شده است طبق اجماع لطفی سریع هست دیگه، چون بر اساس اجماع لطفی در هر دوره و هر عصری چه علما اتفاق نظر دارن، اگر خلاف باشد طبق قاعده لطف امام باید اینها را متنبه و متوجه کنه. حالا اگر عصرش منقرض شده دیگه به قاعده لطف ربطی، چون قاعده لطف مال هر عصری به خصوص هست دیگه. در این دوره قاعده لطف، در دوره دیگر پس وقتی که تمسک میکنه به انقراض عصر، معلوم میشه این آقا نظرش اجماع چی بوده؟ بگید با من اجماع چی بوده؟ لطفی بوده. پس بنا ان علی هذا قدما امام بیشتر بر اساس دخولی بودن، به فرمایی متأخرین ما بر اساس چی بودن؟ اجماع حدسی عرفی بودن. توجه کنم مخصوصا در کلام صاحب قوانین، صاحب فصول، خیلی روی این بعد تأکید شده و اجماع حدسی، ارزم به حضور شما که اجماع حدسی عرفی را تقویت کرده اند بزرگان ما. توجه فرمودید البته یک مبنای خاصی هم مرحوم آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامه الشریف در باب اجماع داشتن که اون یه مبنای خیلی رشید و عمیقی هست، حالا چون در کتاب نیست دیگه مربوط به بحث کتاب نمیشه، این باید ان شاء الله در بحث های خارج بررسی کنیم. البته افرادی هم با این مبنا مخالفت کردن، اما جاش در همون بحث خارجه که در اونجا بایستی که این مبنای مرحوم آیت الله بروجردی هم مورد بررسی قرار بگیرد. توجه فرمودید و تقریری که ایشان داشتن تقریر خیلی جالبی هست. علی حال پس ان شاء الله این امر اول دیگه روشن شد که حجیت اجماع به خاطر کشف از قول معصومه، کاشفیت از قول معصوم هم چند نفع امکان داره؟ 5 نفع امکان داره. این را تطبیق بکنیم تا بریم سراغ امر ثانی. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد. امروز هم مثل دیروز اهتمامم بر این است ان شاء الله یه جا ما می‌خوایم فردا که چهارشنبه از شما رو دیگه خلاصتون بکنیم، دیگه هفته آینده را توجه فرمودید، چون برسیم سر بحث خبر واحد هر چی فکرش کردیم، هر چی هم با سرعت بخوانیم نمیتونیم بحث خبر واحد را تمامش بکنیم و خیلی هم فشار میاد. دیروز هم به دوستان فشار آمد و اعتراض‌های مکرری شد که خب مثلا خیلی شد. عرض ما این است، یعنی ما به خود من بیشتر از شما فشار میاد، چون شما فقط نشستید گوش میدید، ما که هم مطالعه زیادی باید بکنیم، هم بعدش هم حرف میخوام بزنیم، میخواهیم مطلبم جا بیفته. ما این فشارها رو به خاطر شما ها داریم تحمل میکنیم دیگه، توجه فرمودید که مطالب عقب نیفته، دوباره سوال بعد مشکل دیگری برای شما پیدا نشه. توجه کردید؟ خواستیم که چهارشنبه دیگه بس تمام بشه، دیگه میشه اینا نیفته، اون هفته هم دیگه بس خبر واحد بمانه دیگه، الان 20 صفحه میمونه ان شاء الله اون دیگه باشه برای سال بعد به قول قوه الهی. علاوه اگر یه مقداری وقت اضافه میشه یا مطالب فشرده میشه به خاطر این ضرورت ها هست. به همین دلیل خب شما هم که دیگه دارید شفاعی میخوانید و اهل فضل هستید دیگه خیلی احتیاج ندارید شما مو به مو همه چیز رو برای شما توضیح بدید. همین که ما 80% مطلب را گفتیم به قولی که از دوستان گفت شاگردم باید 20% هم خودش کار کنه دیگه، نمیشه که همه چیز را ما پوست کنده به شما بگوییم، کلیاتش را به شما بگوییم. البته در این شرایط ها و الا قاعده اولی این است که همه مطالب باید واضح و روشن گفته بشه، تدریس لازمش اینه، این همه مطالب باید روشن بشه. منتها چون شرایط ما شرایط دیروز هم زیاد خوندیم گفتیم بلکه تا چهارشنبه بتونیم انشاءالله دیگه بحث تمام بشه دیگه از شنبه. حالا ببینیم چی میشه، حالا باز دوباره اگه وقت کم نیاری که میترسیم به وقت هم کم بیاریم حالا بخونیم، چاره ای نیست. اگر این مقداری اضافه از اون طرف اینها میشه دیگه تحمل بفرمایید که و الا باید دوباره از شنبه یا شنبه از اون طرف هم دوباره بیاریم. فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجت عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهت انه، یعنی این اجماع منقول، من افراده، یعنی من افراد الخبر، من دون ان يكون عليه، یعنی بر اجماع منقول دلیل بالخصوص. دیگه خود اجماع دلیل خاصی نداره، همون دلیل حجیت خبر واحد اجماع منقول به خبر واحد را هم شامل میشه. فلا بد که اعتبارهی، یعنی اجماع منقول، من شمول ادلت اعتبارهی، یعنی خبر واحد، لهو، یعنی برای این اجماع منقول، به عمومها، یعنی به عموم اون ادله، او اطلاقها، یا به اطلاق اون ادله، و تحقیق القول فیه، یعنی در اجماع منقول، یستدعی رسم اموره. الاول ان وجه اعتبار الاجماع، دلیل اعتبار اجماع و القطع به رأی الامام، ما قطع باید داشته باشیم به قول معصوم. خب چجوری قطع پیدا کنیم؟ و مستند القطع بهی، مستند قطع به رأی الامام، لحاکیه، برای حاکی اجماع، حاکی یعنی اون کسی که اجماع را حکایت میکنه، علاما یظهر من کلماتهم، بنابر اون چیزی که از کلمات ظاهر میشه، یکی از این پنجتا هست. مستند قد یکی از این پنج تا هست. یک، هو اولی، هو علمه، یعنی علم الحاکی، علم اون حاکی هست، به دخول دی علیه السلام، به دخول امام فی المجمعین شخصا، میدانیم که شخصش داخله، اما ولم یعرف عینن، اما به عینش مشخص نی. گفتیم دیگه از علمایی باشن که مجهول النسب باشن که احتمال بدیم که اینها همون چیه؟ امام زمان باشه. این یک. او قطعه، یا قطع چی هست؟ اون حاکی. او قطعه، یا قطع اون شخص حاکی هست، قطع دارد به استلزام ما یحکیه، به این که لازم گرفته است ما یحکیه، اون چرا که حکایت می کند او را. منظور از ما یحکی چیه؟ یعنی اتفاق نظر علما. مستلزم است این اتفاق لرأیه علیه السلام، مستلزم است، یعنی تلازم دارد این اتفاق امام، اتفاق علما با قول معصوم. استلزامه عقلا من باب لطف، این اجماع چندم شد؟ دوم شد، لطفی می شود. آو عادتا، اجماع چی شد؟ سوم، حدسیه عرفی. او اتفاقا، حدسیه شخصی. عادتا او اتفاقا، هر دوتا حدسیه ها، منطقه یکی حدسیه عادیه، یکی حدسیه چیه؟ شخصیه. او اتفاقا من جهت الحدس به رأیهی، از جهت این که حدس میزند اون حاکی به رأیهی، یعنی به رأی معصوم. و این لم تکن ملازمتون بینهما، اگرچه نمی بوده باشد ملازمه ای بینهما. ببینم ضمیر بینهما رو به کجا میزنه؟ قول معصوما، اتفاق علما، بینهما یعنی دقت داشت. بله، نه نه، حالا بعدش معلوم میشه این فقط به شخصی میخوره، حالا دقت کنید بعد. و ان لم تکن ملازمتون، بین هما، یعنی بین چی و چی؟ بین اون اتفاق و بین قول ملازمه ای نباشد. عقلا بخونید ولا یعنی لطف نباشد، اجماع حدسی عرفی هم پس بلکه چی باشه؟ بله این یک حدس شخصیه. این آقا اینطور فهمیده، یعنی پیش این فقیه چون حسن نظر داره به این چند نفر، از اتفاق نظر این چند نفر برای خودش چی حاصل میشه؟ قد حاصل میشود به رأی معصوم. اینو میگیم حدسیه، بگید با من حدسیه شخصی، نه حدسیه عرفی. حدسیه عرفی اون است به هر عرفی بگیم که بله اگر اینها اتفاق کردن این کاشف از قول معصوم، اما اگر اینجور که عرفی نباشه این میشه حدسیه چی؟ شخصی. به این کیفیت دیگه از شد کما هوه طریقت المتأخرین، کما این که هوه یعنی چی؟ یعنی همین حد طریقت المتأخرین فی دعوى الاجماع در ادعای اجماع است، حیث و انهم یعنی این متأخرین مع عدم الاعتقاد بالملازمت العقلیه ولل ملازمت العادیه غالبا و عدم العلم به دخول جنابهی علیه السلام فی المجمعین عادتا، این آقای متأخرین با این کیفیت یحکون الاجماع کثیرا، کثیرا ما حکایت اجماع می کنند. کما انه یعنی شنچنین است یظهر و ممن اعتذر، ظاهر می شود از اون کسی که عذر آورده است ان وجود المخالف، عذر می آورد از وجود مخالف، یعنی میگه وجود این مخالف به اجماع ضرری نمی زند. چجوری عذر می آره؟ به انهو یعنی این مخالف معلوم النسب، میگه این آقا معلوم النسبه. یظهر و انهو یعنی ظاهر می شود که این آقایی که عذر آورده استند فی دعوى الاجماع الى العلم به دخوله، هر کی عنوان معلوم النسب آورد میفهمیم که نظرش چیه؟ اجماع دخولیه، چه قدمای ما اینطور بودن. و ممن اعتذر یظهر، سر اینم در میاد ها، یظهر ممن اعتذر ظاهر میشود از اون کسی که عذر آورده است انهو یعنی از وجود مخالف، چی عذر آورده؟ بنقراض عصرهی، گفته آقا این عصرش منقرض شده و عصر ما ربطی نداره، مثل شیخ طوسی که اینجوری عذر میاره. یظهر انه یعنی این شخصی که عذر آورده استند الى قاعدت، پس معلوم میشه که این استناد به قاعده لطف کرده. هادا مضافن، این شواهدی که گفتیم مضافن یعنی دخولی و لطفی، علاوه بر این شواهد از راه دیگری هم فهمیده میشه که این آقا دخولیه یا این آقا چیه؟ لطفیه. یه وقت از عذرهاشون میفهمیم که دخولیه یا لطفیه، مضافن به چی؟ الا تصریحات هم بذالک، مضافن به تصریحات فقها بذالک، یعنی به اون وجه اجماع که آیا لطفیه آیا دخولیه. مثلا شیخ طوسی تصریح کرده که من اجماع رو از باب لطف حجت میدانم، سید مرتضی تصریح فرموده که من از باب میرزای قمی و صاحب فصول تصریح کردن که ما اجماع را از باب حدس عرفی حجت میدانیم. دیگه وقتی که تصریح کردن یه خود اینها گویا هست که استنادشون در وجودیت اجماع به همین وجوهی است که ذکر شد، که الا ما یشهد بهی، بر اون چیزی که شهادت میدهد به انجیل مراجعت و کلماتهم. خب و رب ما یتفق و لبعد الاوهدیه وجه آخر، اجماع چی؟ تشرفی. اوهدی یعنی یگانه دوران، اوهدی در فارسی بهش میگیم افراد یگانه دوران که در اصل خودشون تک هستن و یگانه هستن. وجه آخر، چی اون وجه آخر؟ من تشرفهی به رؤیتهی علیه السلام، ارواحنا لهم فدا و رزقنا الله رؤیته، انشاء الله خدا رؤیت اون حضرت را نصیب همه ما بکنن، به ظهورش که انشاءالله ظهور پیدا کنن و همه انشاءالله طلعت منیر او را زیارت کنن. این دعا را در قنوتتون زیاد بخوانید که بزرگان میخواندن. اللهم ارنا طلعت الرشیده و الغربت الحمیده و اجعل ناظرنا به نظرت مننا الی و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و سلک بنا محجته. یا این دعا دعایی است که اللهم ارم طلعت الرشیده، خدایا اون طلعت رشید و زیبا و الغرة الحمیده، اون پیشانی مورد ستایش و مورد هم را به همه ما نشان بده که انشاءالله ببینیم اون طلعت منیر را، البته به شرط این که دیدن طلعت منیرش همراه با معرفت باشه. دیدن امام خیلی مهم نیست، با معرفت بودنش خیلی مهمه. و الا خیلی ها پیغمبر را دیدن اما عمر و ابوبکر شدن، خیلی ها امیرالمؤمنین را دیدن اما معاویه و ابن ملجم شدن. دیدن مهم نیست، اونی که مهمه چیه؟ قید معرفتشه، رؤیتی که همراه با معرفت باشد انشاءالله، چه این دیگه نورون علا نور میشه. و امیدواریم که خداوند علی اعلا در زمان حیات ما انشاءالله ظهور حضرتش را برسانه و چشمان رمضان ما و جمال پر نورش انشاءالله منظر و روشن ببرماید. خب وجه آخر من تشرفهی به رؤیته و اخذه الفتوا من جنابه، این آقا فتوا را از خود جناب حضرت حجت ارواحنا الله علیه خدا گرفتن. و انما لم ینقل عنه، نقل نمی کند عنه یعنی از امام، ول یحکل اجماع، بلکه به صورت اجماع میگه، نمیگه من خدمت امام رسیدم، به صورت اجماع میگه لبعض دوائل اخفا، به خاطر بعضی انگیزه هایی که در کتمان سر است دیگه، بالاخره این کسانی که مشرف میشن چه بسا خود حضرت هم میفرمایند به کسی نگید این مطالب را که مثلا ما را گیرید و اینها، به جهت این که یک عرضم به حضور شما مستمسکی به دست افراد ناباب نیفته که هر کسی از قضا بگه من آقا را دیدم. الان هم زیاد هستن میگه، الان هم که متاسفانه مدعیان این معنا زیاد هستن که هر کسی خلاصه یک گروهی را دور خودش جمع کرده و دکون و دستگاهی درست کرده که توجه برمودید. بذارید حالا یه قضیه را براتون بگم، عرضم به حضور شما که یه مقدارم فی جمله رفع خستگی هم بشه، خیلی فشار بیاریم که دیگه آقایون دعا کنن و بعدن ایشا خدای نام کرده مشکلاتی به وجود که سرمه چشمش کنیم پورش بکنیم. عرضم به حضور یکی از دوستان نقل می‌کرد، گفت در دفتر آیت الله فاضل ننکرانی مرحوم آیت الله فاضل اونجا نشسته بودیم، دو نفر آمدن ظاهرا اینطور که ایشون میگفتن ایرانی بودن ولی مثل که ساکن پاکستان اینها بودن، آمدن در هم محل رجوع که آزاده آیت الله فاضل اونجا بودن، گفتن ما با حضرت آیت الله کاری داریم. گفتن خب ایشون حالشون مساعد نیست، کارتون رو من. گفتن نه حتما باید به خود ایشان بگویید. گفتن که ارزم به حضور شما خب چی حالا شما بگید؟ گفتن نه ما حتما. گفت وقتی که اینا اصرار کردن، اتفاقا آزاده آیت الله فاضل فهمید که اینا خلاصه هیچ کاسه ای زیر نیم کاسه است که اصرار دارن با خود. گفت نه من اصلا به هیچ وجه نمیذارم تا نگی اجمالا لاغر کارتون بگی. گفتن که ما از طرف امام زمان آمده ایم و پیام خاصی برای آیت الله فاضل. خب دیگه ایشون دیگه فهمید که چه عذیت شدن، ما از طرف امام زمان آمده ایم. خب ایشون گفت خب شما چه امام زمان را دید؟ خب خود آیت الله فاضل، آیت الله زاده شون پسرشون خودش خیلی شخص فاضل و تدریس خارج و اینا هم در قم داره دیگه ایشون. حالا ایاله این شخص درنگ رو فهمیده و گفتن خب شما که امام زمان چجوری شروع کردن سوال کردن، امام زمان رو میبینید چجوری، امام زمان رو میبینید چجوری، با ایشون ارتباط دارید، مشخص بشه که اینها آدمای شیادی هستن یا نه واقعا به حقیقت. حالا ایاله چند تا سوال کردن، دیدن نه اینها از همون شیادان درست روزگار هستن. گفتن که خب حالا بگید ببینیم امام زمان برای پدر ما چه پیامی داده. گفتن امام زمان پیام داده برای پدرشون، شما برید حتما بهشون. ایشون چه گفت؟ نه من نمیذارم شما به هیچ وجه با ایشون ملاقات. وقتی فهمیدن که آدمهای شیادی هستن فهمیدن به هیچ. گفتن خب حالا بگید ببینیم امام زمان چه پیامی برای پدر ما داده. گفتن امام زمان به پدر شما پیغام داده که شما باید فتوا بدهید که در نماز در تشهد شهادت ثالثه را هم باید بگوید، یعنی اشهد ان در تشهد دارید که اشهد ان لا اله الا الله، یا شهادت به رسالت، بعدش تو شهادت تشهد نماز هم باید بگید چی؟ اشهد ان علی ان ولی الله. شما فتوا بدهید که همه مقلدین نکنه این کارا. شما بکنه دست خاطر رو جمع کنید، امام زمان ارواح و مولا فدا هر کی خدمتشون مشرف شد از افرادی که شاخص بودن ها، و از حضرت سوال کردن، حتی احکام فقهی را از حضرت پرسیدن، کسانی که مستقیم خدمت حضرت گفتن آقا نظر شما در این مسئله چی؟ حضرت فرمودن برید و از همون طریق مألوفه فقها حرکت کنید، ما به شما در زمان غیبت هیچ حکمی را نمی‌گوییم. اگر از امام زمان تو حضرت فرمودن همون طریق استنباط فقهی در اصل غیبت شما مأمور به اون هستید، تا ما ظهور نکردیم دوام این نباشید تو که واقعی را ما به شما بگوییم، همون حکم ظاهری بر همون طریقش باید حرکت کنید. حالا ایاله نهایی بودن که مدعی ارتباط با امام زمانن، فرایشون هم دستوری آورده بودن که شما باید این کار رو بکنید. توجه فرمودید لبعض دوائل اخفا همین است. اگر یه وقت خدا به شما هم توفیقی داد حضرتش را زیارت کردید، باید مخفی کنید دیگه. اگر هم شد باید چه کار کنید؟ مخفی باید میشه. چرا؟ چون اینها به صورت مستمسکی دست و افراد ناباق میوزه، بعد از فردا هر کسی میگه من امام زمان را دیدم. و همین هم از سر روایاتی که از خود حضرت وارد شده است، هر کسی ادعای رؤیت مرا کرد او را تکذیبش کنید. به خاطر همین که بهانه دست کسی نیفته از فردا این بلند شو بگه من امام زمان را دیدم پیمان داد، اون میاد بگه من امام زمان اینجوری پیمان داد، اون امام زمان شده ملعبه دست این افراد. هر کسی هر مطلبی تو ذهنش هست نسبت بده به امام زمان و به جا آقا اینطور برمودن که این کار را انجام بده. بله
چجوری
تکثیر شده؟ میگه دروغ میگه. یه وقت ببینید یک شخصی هست که از فقها هست، مثل سید بحرالعلوم هست که بوچه اون که مشخص هست، این که میگن تکذیب کنید، این شخصی است که انسان درباره این شخص احتمال کذب میدهد، توجه فرمید اونو باید تکذیب کنه. میگه شما بیخود کردید، در روایت داریم که بشه بهشم در روایت داریم اگر کسی برسه خدمت امام زمان اصلا به کسی نمیده، به کسی اصلا که حرفی نمیدن، تو که رسیدی و داری نهر را میزنی، بس بنابراین باید چیکار کنیم؟ باید این را چیکار کنیم؟ تکذیب بکنی با شما بی خود کرده ایم. اگر هم یه وقت هم رسیدی پیش خودت باید باشه، نباید در ملأ عام این معنا را توجه فرمودید ابراز کرد. این کلمه مهم ها، کلمه مهمی است لبعض دوائل بله اخفا. خب این امر چندم بود. بریم سراغ امر ثانی. امر ثانی در باب اجماع که صاحب کفایه بیان می کند، عنوانش رو بگم تا توضیح بدهم، اختلاف در الفاظ اجماع. اختلاف در الفاظ اجماع، توضیح و ذالک. برای اینکه این امر ثانی روشن بشه یه مقدمه کوتاهی براتون بگیم وارد امر ثانی بشه. اون مقدمه این است که از ما ذکرنا روشن شد از بحثی که در امر اول داشتیم که ما در باب اجماع منقول همیشه یک سبب داریم و یک مسبب داریم، یک کاشف داریم یک مکشوف عنه داریم. سبب می شود چی؟ اقوال علما. مسبب می شود چی؟ قول معصوم. یعنی این نقل اقوال، این اتفاق علما سبب کشف از قول معصوم می شود. پس در باب اجماع ما همیشه اجماع منقول، در باب اجماع منقول ما چند چیز داریم؟ بگید با من چند چیز داریم؟ یکی یه سبب داریم، یه مسبب. تکرار می کنیم، در باب اجماع ما دو چیز داریم، یه سبب. سبب چی شد؟ قول علما، اتفاق علما، اقوال علما. مسبب چی شد؟ قول معصوم علیه الصلاه و السلام شد. پس بناءً علی هذا ما در باب اجماع چند چیز داریم؟ دو چیز داریم، یکی سبب، یکی مسبب. خب حالا که این مسئله روشن شد، بیایم امر ثانی چی میخواد بگه؟ صاحب کفایه میفرماید کلمات فقها در نقل اجماع مختلفه. گاهی از اوقات در نقل اجماع هم سبب را نقل میکنن هم مسبب را، هم سبب را نقل میکنن هم مسبب را. گاهی از اوقات در نقل اجماع فقط سبب را نقل میکنن، دیگه مسبب را که قول معصوم است نقل. دقت بفرمایید اینجا را، دقت کنید جای دقیق است. در باب اجماع یه سبب داریم و یه مسبب. حالا این آقایی که حکایت اجماع میکنه نقل اجماع میفرماید اون فقیه بزرگوار، یه وقت هم سبب را میگوید یعنی اقوال علما، و هم چی را میگوید؟ بگید. و هم خب همین جا جای سوال است، از عزیزانم سوال کنم حتما جوابش را بلدی. توی اون پنج وجهی که گفتیم، دخولی و لطفی و تشرفی و فلان و اینها، در کدام یک از اینها هست که وقتی فقیه نقل می کند اجماع را هم سبب هست و هم مسبب؟ مرحبا، در اجماع دخولی. در اجماع دخولی چون گفتیم خاصیت اجماع دخولی است که خود امام هم اینجا هست دیگه، در اجماع، پس در اجماع دخولی هر چی مبناش اجماع دخولی بشود، هم سبب را نقل کرده هم چی را؟ مسبب را نقل کرده. این نقل را دقت کنیم، این نقل را بهش میگن نقل سبب و مسبب حسی، ان حسه، یعنی اینجا حدسی در کار نیست، چون از قاعده عقلی و ملازمه چیزی استفاده نکردید. در اجماع دخولی هم سبب هست، ببین، هم بدون کمک قاعده عقلی. حالا فرض کنید من باب مثال یه فقیهی برای ما اجماع چی را نقل کنه؟ اجماع حدسی عرفی را نقل کنه، یعنی یک اجماعی نقل کنه که این اجماع حدسی عرفی هست. می شود که این فقیه هم بفرمایی جمع کند بین چی؟ سبب و مسبب، ولی حسی دیگه نیست، بلکه چی میشه؟ حدسی میشود دیگه، چون قول معصوم دیگه در اینها بفرمایید با مقدمه عقلی داخل شده دیگه. اگر اجماع، اگر یه آقایی برای ما یه اجماعی نقل کنه، قول امام را هم در ضمن این نقل کنه، توجه فرمودید، ولی میدانیم که مبنای او مبنای مثلا لطفیه، یا مبنای او مبنای چیه؟ حدسه چیه؟ عرفیه. خب در اینجا قول امام برای ما گفته، ولی فرقش با اجماع دخولی این است که در اینجا، یعنی در اجماع لطفی و در اجماع حدسی عرفی، قول امام را چجوری برای ما نقل کرده؟ حسن یا حدسن؟ یعنی به کمک اون قاعده عقلی داره میگه امام این حرف را زده. اما در اجماع دخولی خود قول امام داخل است، توجه رو فرمودید. پس بناعن الاغازات دقت کنید، الفاظ اجماع مختلف میشه. در امر دوم صاحب کفایی نمیخواد بگه، یه وقت هست که اون حاکی اجماع فقط سبب را برای ما میگه، یعنی فقط اقوال علما را برای ما میگه. خب این یه رقم. قسم دوم بگید اونجاییست که سبب و شل جواب میدید، سبب و مسبب را میگوید به نحو حسی، که این همون اجماع چی میشه؟ دخولی میشه. یه وقت هم سبب را میگوید هم مسبب را میگوید، ولی به نحو چی؟ یعنی با کمک یه قاعده عقلی داره قول امام را برای ما نقل میکنه، نه اینکه مبناش دخولی باشه. توجه فرمودید. پس بناعن الهازا ما تو الفاظ نقل اجماع باید توجه کنیم، ببینید آقایی که داره برای ما اجماع نقل میکنه چجوریه، مبناش اصلا چیه؟ دخولیه، حدسیه، لطفیه، سبب را نقل میکنه، بگید، مسبب را نقل میکنه، سبب و مسبب را با هم نقل میکنه، الفاظ اجماع یکسان. این خیلی نکته مهمی، حالا در امر سوم بیشتر روشن خواهد شد. پس بنابراین الفاظ اجماع مختلفن و سه جور هستن ها. یک، اول اون الفاظی که نقل میکنن سبب و مسبب را به صورت حسی. دو، اون الفاظی که نقل میکنن بگید سبب و مسبب را به صورت حسی. سه، شما سومشو بگید، الفاظی که فقط نقل سبب میکنن دیگه به مسبب کاری نداره. فلذا در نقل اجماع ما نباید ببینیم ها میگه اجماع هست بریم دنبال کارو، نه، باید ببینیم چجوری داره نقل میکنه. سبب را نقل میکنه، سبب و مسبب را میگه، حسیه، حدسیه. لذا اون فقیهی که اجماع منقول را در عبارتی فقیه دیگری میبینه زود نباید ترتیب اثر بده، دقت نظر را ببینید، باید مشاهده بکنه که این الان چیکار داره میکنه، آیا سبب را نقل میکنه، سبب و مسبب را نقل میکنه، سبب و مسبب را حسی نقل میکنه، یا سبب و مسبب را حسی نقل میکنه. امر ثانی را بفرمایید دقت کنید الامر الثانی انه لا یخفا شأن چنین است مخفی نباشد اختلاف و نقل الاجماع. نقل اجماع عبارت هایش در نقل اجماع به کار میره مختلفه. چجوری؟ فتارتا ینقل رأیه علیه السلام فی ضمن نقلهی حدثن، گاهی نقل میکند رأی امام را در ضمن نقلهی، یعنی نقل اجماع، اما اون قول امام که مسببه به صورت چیه؟ کما هو الغالب. گفتیم بیشتر متأخرین مبناشون مبنای چیه؟ حدثیه. او حسن یعنی ینقل رأیه علیه السلام، نقل میکند رأی امام را به علاوه اجماع منتها به نحو چی؟ بگیم به نحو چی؟ این همون اجماع چی میشه؟ که میفرماید و هو نادر جدا، این هم چه خیلی نادر است، البته به قدما هست که اونم خیلی نادر است. اما و اخرى لا ينقل الا ما هو سبب عند ناقله، نقل نمی کند مگر اون چیزی که سبب است عند ناقله، یعنی ناقل اجماع. سبب یعنی چی؟ احسن، اقوال علما. سبب و سبب یادتون نره ها، الان زیاد کار داریم با این کلمه سبب و مسبب. سبب شد چی؟ اقوال. مسبب شد چی؟ قول معصوم. و اخرى یعنی صورت سوم این که لا ینقل الا ما هو سبب عند ناقله، حالا این سبب عقلا قاعده لطف، او عادتا حدسی عرفی، او اتفاقا حدسی اتفاقی. و اختلاف الفاظ نقل ایزن صراحتا و ظهورا، مختلف است این از الفاظ از جهت اینکه صریح باشد یا ظهور داشته باشد یا اجماع داشته باشد. فی ذالک، ذالک یعنی چی خودشون معنا میکنن؟ ای فی انه، یعنی این نقل، نقل السبب او نقل السبب و مسبب، آیا نقل سبب است یا این که هم نقل سبب است و هم نقل مسبب. پس ملاحظه فرمودید نقل ما چند صورت شد، اینو کار داریم ما الان، این امر ثانی رو الان باش کار داریم ما در امر ثالث. اگر این الان روشن بشه اونجا دیگه خیلی بهتون فشار میاد. نقل اجماع چند صورت شد؟ یک، سبب و مسبب حسی. دو، سبب و مسبب. سه، سبب خالی بدون این که توجه فرمودی به مسببی کاری داشته باشه. این شد سه صورت. خب حالا وارد بشویم در امر ثالث. یه صلواتی خط بفرمایید. امر ثالث، عنوانش رو بگم تا توضیح بدم. امر ثالث حجیت اجماع منقول بر اساس مبانی گذشته. الان ببینیم میخوام نتیجه بگیریم ها در امر ثالث. مبانی را برای شما گفتیم در اون دو امر اول، حالا الان میخواهیم از اون مبانی که براتون بیان شده نتیجه ما آیا اجماع منقول حجت است یا اجماع منقول حجت نیست. در ما معرفی دو تا مقدمه را میگیم بعد وارد امر ثالث میشویم. مقدمه اولا خیلی سریع بگیم کوتاه است. در حجیت اجماع منقول حتما باید ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول بشه. اول بحثم این را گفتیم. اگر اجماع منقول میخواد حجت بشه، دلیل حجیت اجماع دلیل مخصوصی نداره. همون ادله حجیت خبر واحده. که اون ادله باید این اجماع منقول را بگیره. اگر اون ادله اجماع منقول را جره فبها میشه حجت. اما اگر ادله خبر واحد اجماع منقول را نگیره، در این صورت اجماع منقول دیگر حجت نمیشه. این یه مقدمه ثانی. این خیلی مهم است. مقدمه ثانی این است که اخبار از یک شیء سه جور می شود. وقتی یک چیزی می خوام خبر بدیم این سه جور می شود. یک، یه وقت اخبار ما اخبار حسیه، ان حسه، یعنی با یکی از حواس پنجگانه ادراک شد. مثلا مثل اینکه من میام میگم زید توجه فرمودی مریض است. زید مریض است. چجوری مریضه؟ با اینکه بعد بفرمایید رفتم خونه دیدم در بستر افتاده، توجه به دارو استعمال میکنه، اطراش نمیتونه بلند بشه. این خبر را بهش میگیم خبر چی؟ حسن. دوم اخبار حدسی قریب به حس. اخبار حدسی یعنی عقلیه، با حسم ندیدم اما قریب من الحس، یعنی مقدماتش حسیه. خبری که میگم خبر حدسیه اما مقدماتش حسیه. مثلا مثل که میام به شما میگم آقا خانه زید آتش گرفته، خانه زید آتش گرفته، میگه آقا آتش خود دیدی؟ میگم نه من آتش ندیدم، دود از خانه اون بلند است. خب الان من که به شما خبر میدم خانه زید آتش گرفته، بفرمایی این حسیه یا حدسیه؟ حدسی شما چه آتش را ندیده بشید؟ از من بپرسید آقا آتش را دیدی با چشمم؟ میگم نه من ندیدم. که پس چجوری خبر میدی؟ میگم من دیدم دود از خانه اون بلند شده. توجه کردید؟ اینو بهش میگیم چی؟ اخبار حدسیه قریب من الحس. اینم دو. سوم اخبار حدسیه محض است. اخبار حدسیه که حدس محض است. یعنی مقدمات قریب من الحس هم چیه؟ ندارم. مثل اینکه میام به شما میگم آقا زید رفته مسافرت. خب یا دیدی رفت مسافرت؟ میگم نه. از کجا میگی؟ میگم چند روز من او را ندیدم. چون که چند روز من او را ندیدم پس رفته از مسافرت. خب این اخبار میشود چی؟ بگی حدسی من. چون ندیدن من چه دلیلی میشود برای اینکه این مسافرت را؟ شاید مریض تو خونه افتاده، شاید چی؟ توجه فرمودید. این اخبار من میشود اخبار چی؟ بگید حدسیه محض میشه، یعنی تشخیص خودمه، برداشت خود من هست. توجه فرمودید. اینها را بهش میگیم چی؟ بگید اخبارهای چی؟ اخبارهای چی؟ پس سه جور شد: حسی محض، حدسی قریب من الحس، بگید. خب حالا این سر علم که روشن شد، آقایون یه حرفی دارن فرمودن. این حرف مهم نیست. فرمودن ادله حجیت خبر واحد اون دو قسم اول را میگیرد، یعنی اونجایی که حسی محض باشد یا حدسی قریب من الحس باشد، ادله خبر واحد اونجا را میگیرد. اما اگر یک خبری شخصی برای من خبری نکرد که حدس خودشه، ادله حجیت خبر واحد اونجا را نمیگیرد. چرا؟ فرموده هم به خاطر این که ادله حجیت خبر واحد سه چیز مهم است. یک، اولین دلیلش بناء عقلا است. بناء عقلا مهمترین دلیل، انشاءالله میرسیم امسال که دیگه متاسفانه نمیرسیم اگر عمری باشه سال بعد. مهمترین دلیل خبر واحد بناء عقلا است. فرموده هم بناء عقلا در عمل کردن به اخبار شخص دیگری اونجا ایست که خبرهای او چی باشن؟ یا حسی باشن؟ یا حدسیه؟ اما اگر یه شخصی خبر حدسیه محض برای ما میگه، بغلا به خبر او عمل، چون ممکنه در حدسش اشتباه کرده باشه، خبر حدسی بغلا عمل نمی کن. ادله حجیت خبر سقه که خبر سقه حجیت است، اونجا ایست که از حسش بخواد چیزی رو برای ما نقل کنه، از حدس خودش و استنباط خودش بخواد چیزی را برای ما نقل کنه. بفرمایید قبول است یا قبول نیست؟ ادله خبر واحد شامل اخبارهای، بگید اخبارهای حدسی محض نمیشه، چون بنا عقلا فقط اونجا. چرا بنا عقلا اونجا؟ چراشو گفتم ها. چرا عقلا در خبرهای حدسی محض عمل نمی کنن به خبر عاده؟ بگید چرا را؟ چون ممکنه حدسش اشتباه باشه، در حدسش ممکن اشتباه کرده باشه. در حس آدم اشتباه نمی کنه، در قریب من الحس اشتباه، ولی در حدسش کثیرا ما اتفاق میفته که انسان اشتباه میکنه. استنباطی کرده، استنباطش اشتباه. این همه فقهای ما نیستن استنباط کردن بعد خودشون هم متوجه میشن که اشتباه کردن و از خطاهای خودشون عدول میکنن. پس ادله خبر واحد، دلیل اولش گفتیم چی بود؟ آفرین، بنا و بنا مختص است به خبرهای حسی من یا حدسی قریب. و اما دلیل دوم و سوم آیات و روایات است. فرموده اند آیات و روایات اگر دلالت داشته باشد، می باید برسیم رو بعدم بحث کنیم، چون بعضی ها مناقشه کردن گفتن آیات و روایات برای حجیت خبر واحد دلالتی حالا اگر دلالت داشته باشد فرموده ان آیات و آیات هم انصراف دارد از خبرهای حدسی محض، منصرف است از این صورت. اون هم کجا را بیان میکنه؟ حدسی محض را یا حدسی قریب من الحس را. و پس این مقدمه دوم جمعش کنیم. حاصل مقدمه دوم چی شد؟ این چه؟ ما چند جور خبر داری؟ بگید با من چند جور خبر داری؟ سه جور خبر داری. یک، حسی من. دو، حدسی قریب. سوم، حدسی من. ادله حجیت خبر واحد کدام را میگیره؟ قسم اول را. خب حالا که این مقدمه روشن شد بیایم در مانه بحث این بود آیا اجماع منقول حجت است یا حجتی؟ صاحب الکفای اهل الله مقامه الشریف چهار صورت برای اجماع منقول درست میکنه. یک، صورت اولا. میفرماید صورت اولا اونجایی است که شخصی که نقل اجماع کرده است هم سبب را و هم مسبب را حسی برای ما نقل میکنه. هم سبب را نقل میکنن، بگید هم مسبب را به صورت چی؟ حسی نقل میکنن. این همون اجماع چی بود؟ دخولی اصلا. این همون اجماع دخولی بود. صاحب کفایه میداد اگر اینطور باشه ادله حجیت خبر واحد شاملش میشه. چرا؟ چون قول امام را برای ما نقل کرده. چی؟ حدسی یا حسی؟ حسی برای ما نقل. ادله حجیت خبر واحد میگیره. هیچ مشکلی در این صورت وجود نداره. البته این را اولا گفتیم نادر و جدا، این خیلی خیلی کم است. چنین اجماع منقولی خیلی خیلی کم میشه. خب این را میذاریم کنار. دو، صورت ثانیه میفرماید اونجایی که ناقل اجماع سبب و مسبب را نقل میکند برای ما به صورت حدسی، ولیکن ما حدسش را قبول داریم. یعنی این فقیهی که بهش نقل شده اون حدس را قبول داره. مثلا مثال میذارم ها، فرض کنید شیخ طوسی اجماعی برای ما نقل کند بر اساس چی؟ قاعده، گفتیم قاعده لطف چی میشه؟ از باب همون حدس میشه دیگه. خبر حسیه یا خبر حدسیه؟ حدسیه دیگه، قاعده لطف حدسیه، چون از مقدمه عقلی استفاده کرده. ما هم قاعده لطف را چیه؟ قبول داریم. یعنی ما هم اجماع لطفی را قبول داریم. مبنای اون آقا حدسیه، ما هم همان مبنای حدسی را چیه؟ قبول داریم. خب بازم برای ما ثابت میشه دیگه، باز هم این اجماع منقول به این کیفیت، اینم حجت میشه. پس این صورت دوم هم حجت میشه. صورت دوم کجا بود؟ اونجایی که ناقل اجماع نقل میکنه سبب و مسبب را حدسن و ما در اون حدس با اون موافق هستیم. قاعده لطف میگه، ما هم قاعده لطف را قبول داریم. حدس عرفی را میگه، ما هم حدس عرفی را قبول داریم. حدس شخصی را میگه، ما هم همون حدس شخصی را قبول داریم. خب وقتی که برای ما نقل کرد، بالاخره برای ما قول معصوم، بگید کشف میشه یا کشف نمیشه، میشه یا نمیشه، شل جواب میدهید. اگر ما مبنای او را قبول داریم، مبنای او حدسیه، ما هم همون حدسی که اون آقا میگه ما هم قبول داریم. اگر چنین اجماعی به گوش ما بخورد، شما بفرمایید بالوجدان آیا برای شما کشف قول معصوم میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. پس اینم حجت میشه دیگه. این صورت دوم هم میشه بود. و اما صورت الثالثه، صورت سوم میفرماید اونجایی که ناقل اجماع نقل میکنن سبب و مسبب را حدسی و ما اون حدس را قبول نداریم. مثلا فرض کنید شیخ طوسی اجماع لطفی را برای ما نقل کرده و اتفاقا ما قاعده لطف را قبول داریم یا نداریم؟ نداریم. خب بفرمایید در اینجا کشف قول معصوم میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه، چون مبناش را قبول نداریم. خبرش هم حسی هم که نیست که بگیم حسیه که ما قبول کنیم. ادله حجیت خبر واحد اینجا را نمیگیرن. بفرمایید چرا نمیگیرن؟ چون اخبارش از مسبب حسیه یا حدسیه؟ حدسی. و اتفاقا ما اون حدس را هم قبول، پس برای ما کشف قول معصوم نمیشه. برای شیخ شده است هنی اندرو، برای ما که کشف نشده. خب وقتی برای ما کشف نشده ما چجوری بگیم ادله حجیت خبر واحد اینجا را میگیره؟ فضلا بفرمایید میگیره یا نمیگیره؟ چرا نمیگیره؟ چون اخبارش اخباره از حسی که نشو، اخبارش اخباره چی شو؟ خب اینم صورت چندم شو. و اما صورت رابعه، صورت رابعه اونجایی که ناقل اجماع اجماع را برای ما گفته ولیکن ما شک داریم که حسیه یا حسی، یعنی شک داریم آیا این آقا جزء کسانی که دخولی هن که حسی باشه یا جزء کسانی که لطفی هن که چیه حسی باشه. ما شک داریم بالاخره اون آقا یا دخولیه یا لطفیه، قطعا یکی از اینا، ولی ما نمیدانیم که خبرش خبره، خبرش خبره حسیه یا خبرش خبره حسیه. و اگه میدانستیم که تکلیفم روشن بود، یا نمیدانیم اینجا چه کنیم. صاحب کفایه اینجا دو تا نظر میدن، یه نظر ابتدایی و یک نظر نهایی. اول میفرماید این صورت حجت است، اجماع منقول در این صورت حجت میشه. چرا؟ خوب دقت میفرماید چون ادله خبر واحد شامل میشود اینجا. چرا شامل میشه؟ دقت کنید چه مطالبی صاحب کفایه میفرماید رحمت الله علیه. صاحب کفایه میفرماید اینجا این اینجایی که مشکوک حسیه یا حسیه، ادله خبر واحدی را میگه. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه بنا به عقلا بر این است که اگر شخصی برای اونها خبری آورد، احتمال بدن حدسیه یا حسیه تفتیش نمی کنن، خبر را قبول می کنن. بنای عقلا بر این است اگر شخصی که به او اعتماد دارن خبری برای اونها نقل کرد، احتمال میدن حدسی باشه، احتمال هم میدن که چیه؟ بله حسی باشه. تفتیش نمی کنن که آقا حدسیه یا حسیه، عمل می کنن. مثلا من آمدم به شما میگم آقا زید رفت مسافرت، خب این احتمال داره حسیه، ای من دیدم ساق و تشمیرات و سوار ماشین شد و خداحافظی کرد و رفت، احتمال هم داره که چیه؟ حسی باشه. من چند روز ندیدم این آقا را، میگه محمد رفته مسافر، این آقا همیشه سر در شرکت میگرد، دیگه از مشاورای مرتب بود که کم پیدا میشن که تعطیلی نداشته باشن، طلبه های مرتبی کرد تا یه روز هم تعطیل نمی کنن در طول سال. چند تا از این طلبه ها داریم؟ ها؟ بفرمایید چند تا از این استادا داری؟ حالا شما به ما چند تا از این استادا داری که مرتب بیان و تعطیل نکنن؟ مثل صاحب جواهر باشد که حتی پسرش که از دنیا رفت رحمت الله علیه، پسرش که از دنیا رفت شاگردانش را خبر کرد بیایید بچه من را تقصیر تکبیر کنید. شاگردها مشغول تقصیر تکبیر بودن، صاحب جواهر مشغول نوشتن جواهر بود، می نوشید. گفتن آقا در چند مرده داری کتاب رو بخور. خب چکار کنم؟ حالا من چکار میتونم بکنم؟ میگم یه وزله کنم دیگه، تفسیر و تکوینی که شما دارید انجام میدید. خب من علاف بیکار بشیدم که چی؟ خب منم مشغوله نوشتن میشم. مرحبا به این اساتید دیگه، کجا از اینها؟ دلم به حال شما میسوزد که گرفتار افرادی هم شما شدید. اونها چه بودن؟ چه اساتیدی بودن؟ خدا رحمتشون کنه. تعطیلات نداشه، معروف بود دیگه، معروف بود که در نجف تعطیلی فقط و فقط دهه محرم به برکت به خاطر حضرت سید الشهدا دهه را تعطیل می‌کردن و ماه رمضان هم تعطیله، یعنی مطلق نبود، درس‌های رسمی تعطیل بود، درس‌های تعطیل به جاش درس‌های تعطیلی داشت. الا ای حالن توجه فرمودی، حدسی را مثال می‌زدی، آمدم من به شما گفتم آقا زید رفته مسافرت، خب این احتمال داره که چیه؟ حسی باشه، دیدم ساق و تشکیلات و خداحافظی کردن. یه احتمال هم داره که چیه؟ حدسیه، چون میگم شاگرد مرتبی بود، هر روز میامد، داره چند روز نیامده، پیش خودم میگم حتما رفته مسافرت دیگه. خب پس وقتی من به شما خبر میدم زید رفته مسافرت، احتمال دارم بگیم احتمال دارم، احتمال داره. خب وقتی به شما گفتم شما از من میپرسید آها اینی که میگی حسیه یا اینی که میگه چیه؟ حتی نمیپرسید، عمل میکنید به این خبر. پس بنا به عقلا بر این است که عند شک فی الحسی و الحدسی سؤال، خب مانند نفی هم همینه دیگه، آقای نقل اجماع برای ما کرده، اعتبار میدهیم که بگیم اعتبار میدهیم که چیه؟ حسی، یعنی دخولیه از اون آقایون دخولی ها، اعتبار میدهیم که چیه؟ حدسی از این آقایون لطفی ها. خب تفتیش نمی کنیم دیگه، میگیم انشاءالله این حسیه، به خبرش چیکار کنیم؟ ولاجه برمیگرده از این نظر صاحب کتاب میگه ولاجه. این بنای اغلا صحیح هست که تفتیش نمی کنن، ولاجه این در اونجاییست که قرینه بر قلبه حدس نباشه، قرینه نداشته باشیم که غالبا این خبر خبره چیه؟ حدسیه. در صورتی که در اجماع غالبا اجماعها چیه؟ حدسیه. چون گفتیم حسی نادرون جده. اگر در یه مواردی باشه که مشکوک از حسیه و حدسیه و غالبا خبرها چیه؟ حدسی باشه، یعنی حسی خیلی کم باشه، اینجا اوقلا تفتیش می کنن، یعنی ها این خبر رو دیدی خودت این را چه میگی یا این که ندیدی؟ اونجاها میپرسن. این که گفتیم اگر مشکوک است بین حسی و حدسی تفتیش نمی کنن، مال اونجایی است غلبه با حدس، غلبه با حدس. اگر یه جایی هست که این خبر نوعا حدسی نقل میشه، در اینجا اوقلا عمل در باب اجماع براتون گفتیم دیگه، اجماع حسی غلبه داشت یا اجماع حدسی غلبه داشت؟ حسی که گفتیم نادرون جدا که کسی قول امام را حسی به دلیل اجماع دخولی بخواد بگه. اکثر فقها ما مبناشون در اجماع یا قاعده لطف است یا ملازمه عرفی یا ملازمه شخصی، همون چیزهایی که براتون گفتیم حدس عرفی یا حدس شخصی میشه. توجه فرمودید. پس بنا ان علی هذا صاحب کفایه میفرمایند تلخص مما ذکرنا، نقل اجماع چند صورت پیدا کرد؟ چهار صورت پیدا کرد. دو صورتش حجت هم بگید، دو صورتش لیسه به حجت. پس بنابراین جنبندی بس این میشه که اگر کسی برای ما اجماعی را نقل کرد، ما باید نگاه کنیم ببینیم این آقا مبناش چیه، مبناش حسیه یا مبناش چیه؟ حدسیه. بعد ببینیم آیا از اون مقداری که برای ما نقل کرده برای ما هم حدس حاصل میشود یا حدس حاصل نمیشود. توجه فرمودید. پس بناهن علاوزا به مجرد نقل اجماع، به مجرد نقل اجماع نمیتوان اکتفا کرد، باید مبانی را ببینیم ما با این آقا اتفاق نظر داریم یا اتفاق نظر. اگر اتفاق نظر داریم هیچ مشکلی نیست. اگر اتفاق نظر مثلا شیخ طوسی اجماع لطفی را برای ما نکرده، ما اجماع لطفی را قبول، ما باید ببینیم این علمایی که دقت کنیم، علمایی که شیخ طوسی ازشون نکرده چند نفرن. وقتی که دیدیم مثلا فرض کنیم 50 نفرن 60 نفرن چقدر، ببینیم آیا بین قول اینها و قول امام پیش ما ملازمه ای هست یا ملازمه نیست. اگر بود فبر، اگر نبود باید بریم خودمون تتبع کنیم اقوال بقیه علما را هم به این چیکار کنیم زمینه بکنیم، به اندازه ای برسد که برای ما هم چی حاصل بشه؟ ملازمه حاصل بشود بین قول این دسته و قول کی؟ قول امام علیه السلام. خب یه مقدار دوستان وقت دارید بخونیم یا بس؟ بالاخره این مقدار که گفتیم که باید تطبیقش رو بکنیم. توجه فرمودید. الا ای حال چاره ای نداریم دیگه، روزهای آخره دیگه، بایستی که یه جوری سرهمبندی کنیم. الا امر الثالث، امر سوم، انه لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول و ادله حجیت الخبر. این صورت اولا هست. چند صورت درست کردیم؟ صورت اولا میفرماید که لا اشکال برای شفا پاره شده، لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول و ادله حجیت الخبر. کجا بخونید؟ اذا کان نقله، یعنی نقل اجماع، متضمنن لنقل سبب و المسببه ان حسن. این صورت اولا. البته لولم نقل به ان نقله، اگر نگیم به ان نقله یعنی نقل مسبب، کذالک یعنی ان حسن فی زمان الغیبت موهون جدا، اگر نگیم که در زمان غیبت نقل ان حسن چیه؟ خیلی نادر نادر میشه. خب این یه صورت. و کذا اذا لم یکن متضمنا له، همون و همچنین بریم صورت دوم، زمانی که متضمن نباشد لهو، یعنی برای اون مسبب ان حسن، مسبب را حسی نگفته باشه، بلکان زمین خانه میکنه به اون نقل اجماع، بلکان اون نقل اجماع ممهزن لنقل سبب ان حسن، سبب یعنی اقوال علما حسیست، الا انهو یعنی این نقل سبب تا
کان سببا به نظر المنقول الی ایزن، سبب می بوده باشد به نظر اون کسی که نقل شده است به سوی او ایزن. حالا سببا عقلا بخونید او عادتا او. پس بنابراین نقل مسبب ما بگید حسی شد یا حدسی شد؟ مسبب. مسبب حدسی شد یا حسی شد؟ حدسی دیگه. سبب ان حسن عبارت اشتباه نکنید ها، این نقل کرده از سبب را ان حسن، اما مسببش چیه و من اون چیز را قبول دارم، یعنی مبنای او را من قبول دارم. کان سببا به نظر المنقول الی ایزن عقلا او عادتا او اتفاقا. اگر اینطور باشه فیعامل حین ازن، یعنی در این هنگامی که طبق نظر منقول الی هم هست، یعامل مع المنقول معاملت المحسن، با این اجماع منقول معامله چی میشه؟ اجماع محسن میشه. یعنی اگه من خودم تحصیل اجماع کرده بودم چون طبق نظر من کاشف از قول معصوم هست، پس این نظر هم کاشف از قول معصوم خواهد بود. توجه فرمودید، فل التزام به مسببه ملتزم میشویم به مسبب این نقل. مسبب این نقل چی بود؟ قول معصوم و احکامه و آثاره. احکام قول معصوم و آثار قول معصوم را بر این چیکار میکنیم؟ مترتب میکنیم. سوم، و اما اذا کان نقل قول المسبب لا عن حس بل به ملازمت ثابته عند الناقل به وجه دون المنقول اله. نقل میکنه کلام مسبب را، کلام امام را، ببین نقلش حسیه یا حدسیه، ما قبول داریم یا قبول نداریم. صورت سوم، ما قبول نداریم. عند الناقل درسته، منقول اله یعنی طبق نظر ما نیست. صاحب کفایه میفرد فتیه اشکال، در این اجماع منقول چیه؟ اشکاله. چرا اشکاله؟ میفرماید اظهرهو، اظهر اون اشکال عدم و نهوز تلکل ادله. تلکل ادله یعنی ادله حجیت خبر واحد، نهوزم یعنی قیام، عدم قیام ادله خبر واحد علا حجیتهی، یعنی بر حجیت این اجماع منقول. اجماع منقول در صورت چندم؟ سوم، که این آقا خبرش خبر حدسیه و من اون حدس را قبول ندارم. خب چرا حجت نیست؟ میفرماید ادل متیقن و من بنا العقلا غیر ذلک. متیقن از بنا عقلا غیر ذلک یعنی غیر حدسیه. اونی که از بنا عقلا متیقنه در ادله حجیت خبر واحد، خبرهای چیه؟ حسی، حدسی را شامل نمیشه. کما ان المنصرف من الآیات و الروایات علا تقدیر دلالت هما ذالک. ذالک یعنی چی؟ خبر حسی، نه خبر حدسی باشه. ان المنصرف من الآیات و الروایات، البته علا تقدیر دلالت هما، اگر بگیم که آیات و روایات دلالت بر حجیت خبر واحد دارند، اونی که منصرف هست چیه؟ بله ذالک، یعنی اخبار ان حسن ها. خصوصا فی ما ازاره المنقول الی خطا ناقل فی اعتقاد ملازمه هادا فی من کشف الها. این سه صورتی که گفتیم مال اونجایی که حال ناقل فی شما چیه؟ منکشف باشه، یعنی حسیه، حدسیه، قبول داریم مبناشو، قبول نداریم، همه اینها مال اونجا. صورت چهارم کجا بود؟ صورت شک ما. نمیدونیم این آقا که برای ما نقل اجماع کرده جز اون آقایون حسی هاست یا جز آقایون حدسی هاست. اینجا چه کنیم؟ دو تا نظر داره صاحب کفایه. میفرماید که و اما فی مشتبه هست، اونجایی که مشتبه بشود حال نقل، یعنی نمیدونیم نقلش حسیه یا حدسیه، فلا یبعد ان یقال بالاعتبار، شکی نیست، بعید نیست که بگیم این اجماع منقول چیه؟ معتبره. چرا؟ به خاطر اینکه فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء و هم این عقلاء كما يعملون بخبر الثقه اذا علم انه، یعنی این خبر عن حسن، يعملون یعنی عقلاء بهی یعنی به اون خبر الثقه، فيما يحتمل كونه یعنی كون اون خبر عن حسن. چرا عقلاء عمل میکنن؟ شاهدش اینه، حیث و انه، یعنی شمچنین است، لیس بناؤهم اذا اخبروا بشیء علی التوقف و التفتیش، بنا غلا نیست وقتی که خبر به چیزی داده شد توقف و تفتیش کنن، ان انه ان حدسن او آیا این حدسیه یا چیه؟ حسیه، ولی العمل علی طبقه، بلکه عمل میکنن بر طبق خبر صدقه، والجری علی وفقهی و جاری میشوند بر وفق اون خبر صدقه بدون ذالک. ذالک رو به کجا میزنی؟ تفتیش. بدون چی؟ بدون تفتیش. نعم، حالا ببینید در دیگرده این نظر نهایی، نعم لا یبعد ان یکون بناؤهم، یعنی بناء خدا، علا ذالک، یعنی بر اون عمل بر طبق خبر، بناشون کجا؟ فی ما لا یکون هناک امارتون علن، اونجایی که اماره نباشد که این خبر خبر چیه؟ حدسیه، یعنی قلبه با خبرهای حدسی نباشد. فی ما لا یکون هناک امارتون علن هست او اعتقاد الملازمه فی ما، یا این که اماره ای باشه بر اعتقاد ملازمه، یعنی اون آقایی که خبر را بر ما نکرده اعتقاد ملازمه دارد، فی ما لا یرون هناک ملازمتن، این آقایی که خبر بر ما نکرده ملازمه را قائله، در حالی که ما در اونجا ملازمه را قائل نیستیم. پس بنا ان علی هذا، در این صورت هم که در اینجا صورت چهارم، یعنی اونجایی که مشکوک بشه، در باب اجماعات ما نمیتونیم به اون اجماع عمل کنیم. چرا؟ فقط یه نفر میخوام که چراشو بگه. چرا در باب اجماعات اگر مشکوک بشه ما به اون خبر عمل نمیکنیم؟ چون غلبه در اجماعات غلبه با حدس دیگه، چون گفتیم اون خبرهای حسی در زمان غیبت موهون و جدن، هم بالا گفتیم دیگه، کسی بخواهد ان حسن اجماع دخولی بگه و یقین داشته باشه که امام در این مجمعین هستن، اینجوری بخواد بگه، این موهون و جدن. پس در اجماعات منقوله، سوال میکنم جواب بدید دیگه بس تمام، در اجماعات منقوله غلبه با حدس است یا با حس است؟ با. وقتی که غلبه با حدس شد، در اینجا عقلا تفتیش میکنن یا تفتیش نمیکنن؟ 100% تفتیش میکنن و عمل نخواهند کرد، چون ممکن اون آقایی که برای ما نقل کرده یه ملازمه ای را گفته، بر اساس یه ملازمه ای اعتقاد پیدا کرده که ما اون ملازمه را قبول نداشته باشیم. پس ما باید ازش بپرسیم آقا مبنای شما لطفیه؟ آقا مبنای شما حدس عرفیه؟ آقا مبنای شما حدس شخصی چیه؟ اینا رو باید بفهمیم تا این که بتوانیم به خبر او عمل بکنیم یا عمل نکنیم. البته ما طبق مطالعه‌ای که کرده بودیم، تقسیم بندی که فردا دیگه انشاءالله تموم بشه، یه صفحه هنوز مونده، لذا فردا دیگه هر جوری شده تا ده هم که شده دو ساعت آماده کنید فردا خودتون را، هر چی شده دیگه باید بشینید، دیگه مثل امروز نیست که تخفیف بدیم به شما، باید بشینید تا ما بالاخره این را تمام کنیم که دیگه شنبه شما خلاص بشید و ما اخلص بشویم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. نه دیگه، یکی کمش نکن دیگه. دو صفحه خونده؟
دو صفحه
با کتاب شما؟ چقدر مونده؟ خب دو ساعتش میکنم دیگه، میریم تا ده. میریم تا ده هونی بالاخره فردا باید تموم شیم،
دوستان کلاس بعدی داریم، ما باید تموم بشونیم. حالی تا شعره را بیدیم یک شعره بیدیم.